به نام آن نایی که هرچه در جهان میبینیم، میشنویم، میابیم از نای او برخواسته است. زیرا در بی زمان گفت باش، پس جهان ببود. نای از این دید اندام آفرینش است. با درودی گرم به یکایک شمایان که بی گمان به راستی بی هیچ گمان و گزافه از فرهیختگانید و از جان شکفتگان، از دل انگیختگان که در این هوای آلوده، زهراگین، زیانبار آرامش خانه را فرو نهاده اید، به دینجا آمده اید تا درباره شمس بشنوید. چند صد پیش سخن سالار نامبردار شروانی خاقانی این شهر را نفرین کرده است. شگفت آن است که نفرین او کارگر افتاده است و چندی است که این کارایی دم به دم فزونی می‌گیرد. او گفته است خاک سیاه بر سر آب و هوای ری، دور از مجاوران مکارم نمای ری. کسانی را خواسته از مجاوران مکارم نمای ری که در شهرهای پیرامونی تهران کاشانه دارند. من هم یکی از آنانم. کمابیش نزدیک 3 دهه پیش از آلودگی و هنگامه و هیاهوی تهران دامن درچیدم و به پیرامون این شهر گریختم. اما این آلایش به گونه شده است که مجاوران را هم دریافته است. به هر روی پیش از آن که سخن را بیاغازم، این نکته را هم میبایدم گفت که پیرنگ زمینه این گفتار را دوست اندیشمند من دکتر خاکی در پیش نهاده است. می دانید که او سخت دلبسته و باورمند است به مولانا. از همین روی هنگامی که آگاه شد که من سخنی در این زمینه خواهم گفت، این پیشنهاد را به من داد. او گفت که در 3 بخش اگر خوش می دارید سخن بگویید: هرمسانگی، سگانگی، شمس و مولانا و مهر. من هم پذیرفتم. به هر روی دکتر خاکی استاد ساماندهی و راینوری و مدیریت است. میتواند زمینه گفتار را هم سامان بدهد. هرمسانگی یا هرمنوتیک واژه است که در این سالیان فراوان به کار گرفته می شود. من اندکی در باره آن سخن خواهم گفت. هرمسانگی واژه است که من برساختم، به کار بردم بر پایه آن واژه فرنگی هرمنوتیک که در پیوند است با هرمس. واژه دیگر را دیگران در پیشنهاد اند که اون هم میتواند واژه‌ای برازنده و به آیین باشد، زنداگاهی. اگر من بخواهم هرمسانگی یا شیوه هرمسی را در گزارش متن با کوتاه‌ترین سخن باز نمایم، می توانم گفت هرمسانگی روشی است دیگرسان بر پایه بینشی دیگرسان در گزارش سروده یا نوشته ای دیگرسان. ما در این گزارش از هرمسانگی هم شاید ناخواسته و نادانسته با سگانگی روبرویم. اون شاید را من شاید بیهوده به کار بردم. به راستی چنین بود. تا این دم به آن نیندیشیده بودم که آن سگانگی سپند در این گزارش هم رخ می نماید. این روش چیست؟ در کجا از روش‌های دیگر می‌گسلد؟ چرا اون را روشی دیگر سان می‌دانیم؟ چه متن‌هایی را به یار این روش می‌توان کاوید، بررسید، گزارد، باز نمود، راز گشود؟ زمینه دیگر این است: چه کسانی می توانند این روش را به کار بگیرند؟ سه پرسش ناگزیر بنیادین. از متن می آغازم پاسخ را. ما هر متنی را وارونه آنچه شاید کسانی می انگارند نمی توانیم به شیوه هرمسانه یا زنداگاهانه بکاویم و بگذاریم. متن‌هایی را میتوان با این شیوه بررسید و گزارد که آن را برتابند. اون شیوه در گزارش آنها کارآمد باشد. متن‌های رازآلود، پیچاپیچ که معنا، پیام، اندیشه در آنها سخت فسرده فرومرده نیست. متنهایی که حتی اگر هزاران سال پیش پدید آمده باشند هنوز زنده و زایا و تپنده و توانمندند. متن‌های نمادین، یا اگر بخواهم اون داستان بسیار دلاویز و رسای پارسی را به کار ببرم، متن‌هایی که دریاهای معنی در آنها در کوزه‌های خرد ریخته شده اند و گنجیده. برترین این متن‌ها ناگفته پیداست، متن‌های رازورانه آیینی است، یا متن‌هایی که به گونه این متن‌های سپند پدید می آیند، شیوه آنها را باز می تابند. چه کسی می تواند این گونه متنها را هرمسانه بکاود؟ پیداست کسی که مایه و توان و شایستگی چنین کاری باریک و دشوار را دارد. دشواری و باریکی کار در این است که به آسانی نمیتوان چند و چون این کار را آموخت. به سخن دیگر این روش یک سر آموختنی نیست. شما به دانشگاه بروید، نمونه را، دوره را بگذرانید تا هرمسانه بتوانید سروده ای یا نوشته ای را بگذارید بکاوید. به سخن دیگر، اگر بخشی از کار به سر، خرد، آموزش، دانش بازگردد، بخشی دیگر از آن به دل، به آزمون‌های درونی، به روشن رایی، به راز آشنایی باز می‌گردد. گفتیم متن زنده است، متن زنده را تنها زنده دل می تواند شناخت. چرا اون را هرمسانگی می نامیم؟ اگر هرمس را خدای یونانی بدانیم، پاسخ روشن است. هرمس خدایی است که آسمان را با زمین می‌پیوندد، او را می توانیم با سروش در فرهنگ ایرانی بسنجیم. پیام را از مینو می ستاند به گیتی می آورد. کسانی که اون را زنداگاهی دانسته اند، نامیده اند، آگاهانه، شاید هم ناآگاه، نامی را برگزیده اند که آن نیز برازنده است. کسی می تواند هرمسانه متنی را بکاود و بگذارد که آگاهی زندینه داشته باشد. زند می دانید گزارش اوستاست، به همون سان که پازند گزارش زند است، یا بازنوشت اوستاست با دبیره پهلوی. که میتواند اوستا را به درستی به دانسان که میسازد بگذارد، رازهای اون را بگشاید، راز آشنای باورمند. کار به فرجام نمی رسد، همچنان اون زند را هم می باید ژرف‌تر باریک‌تر کاوید و گذارد. از همین روز که پازند پدید می آید، که می تواند متنهایی از این دست را هرمسانه بکاود و بگذارد. کسی که به اون متن باور دارد. بی باور متن را میتواند گذارد، اون گزارش هم برهانی شاید باشد، از این روی پذیرفتنی، اما گزارش هرمسانه نیست. گزارشگر هرمسی با متن در میآمیزد، اون را از آن خود میکند، متن را میگوارد. متن بخشی از هستی او می شود. از همین روز که گزارش های هرمسانه از متن به ناچار یکسان نیست. زیرا که کار با دل است نه با سر. چرا در دین ها شاخه های گوناگون پدید می آید؟ بر پایه گزارش های گوناگون از دفترهای سپند و آیینی و فراسویی. اگر از این دید بنگریم پاسخ روشن می شود. زیرا مردمان گروندگان با دل و باور خود اون متن را برمی رسند. از همین روز که سخت به یافته هاشون دلبسته اند، باورورند، حتی آمدند خون یکدیگر رو بریزند، چون آن دیگری را دین باخته، گمراه، کشندیش، دوزخاوین می دانند. شاید در گرما گرم و گیراگیر گفتگو دیگر بار به هرمس بازگردم. پس در فرجام این بخش از گفتار، اون چه بر ما آشکار می شود این است که مثنوی مولانا را یا حتی غزلهای دیوان شمس را هرمسانه نیز می توان به همون سان می باید گذارد، زیرا مثنوی رازنامه است. غزل‌های دیوان شمس نیز از نهان و نهاد مولانا هر دو برخواسته است. مولانا خود آشکارا گفته است که در بیخیشتنی، در سرمستی بیت های این دور سروده است. آغاز دفتر دوم را بیگمان خوانده اید، دوباره بخوانید در بیت های نخستین آن ژرف‌تر بیندیشید. مولانا در این بیت ها به گونه ای از خواننده پوزش می خواهد، از اون دیری و درنگ که در سرودن مثنوی افتاده است. چرا؟ خود به شیواترین شیوه پاسخ می دهد. مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. چندی خون در رگهای مولانا شیر نمی شده است. مادری به فرزندی بار می گیرد، او را در زهدان خود می پرورد، هنگامی که آن رویان اونچنان پرورده می شود که می خواهد زاد، به باور پیشینیان خون در رگهای مام به شیر دگرگون می شده است، به آن که مام خود بخواهد و بداند، تا از پستان او بتراود توشه آن نوزاد خورد بشود. مثنوی را مولانا به خواست خود نمی سروده است، مثنوی در او سروده می شده است. چرا درنگ می افتد در کار سرودن؟ او خود می گوید، چون شاگرد دلبند وی حسام الدین چلبی پاس دل می دارد، درون را می کاود. غزل‌های دیوان شمس نیز چنین است. حتی رهاتر، شکفته‌تر، بند گسلتر از بیت‌های مثنوی. با چنین متنی چگونه میتوان روبرو شد؟ با سر کار بر نمی آید، بناچار باید بر دل نیز بنیاد کرد. شما مثنوی را، دیوان شمس را به یاری سر میتوانید گذارد. صدها هزاران گزارش نوشته شده است، اما گزارش دیگر را نیز میتوان با بینش دیگر سان، از این متن‌های دیگر سان به دست داد. خب برسیم به سگانگی سپند که در اون گزارش آغازین هم نمود و بازتابی داشت. سه در نمادشناسی ایرانی نشانه بوندگی و سرآمدگی است، مانند هفت، دوازده. این نکته نقض در آن زبانزد یا دستان مردمی پارسی آشکارا باز تافته است. تا سه نشود بازی نشود. اگر بازی از یک به دو رسید، روندی آغاز شده است که اگر به سه برسد پایان خواهد گرفت، یا اگر این روند همچنان بپاید هنگامی که به هفت میرسد، اگر همچنان پایدار بماند زمانی که به دوازده. بر همین پایه است که در هنداچک کیهانی رازورانه نمادین سه گوش ارزشی بسیار دارد. هنداچک واژه پهلوی است، اون را من به جای هندسه به کار میبرم که ریخت تازیکانه همین هنداچک است. در پارسی شده است اندازه. مهندس را از همین روی ما اندازه‌گر میگوییم، چون کار او همیشه با اندازه است. در هنداچک هستی شناختی سه گوش نشانه بوندگی است، بوندگی کمال، سرآمدگی. این را ما در سامانه های آیینی گوناگون، در کیش های باستانی به شیوه های گوناگون میبینیم. اگر از آیین میتانیان بیاغازیم که میتوان گفت کهن‌ترین آیین آریایی است، این سگانه سپند رخ می نماید. چند دهه پیش سنگ نوشته یافته شد که در آن از سه خدای بزرگ باستانی سخن رفته بود. میترا و رونا، یکی از سگانگان است. ایندرا دومین، نساتیا سومین. میترا را می شناسیم از بقان باستانی و از ایزدان زرتشتی است. در جهانبینی آینی ایرانی سخنی از ورونا نیست، اما ورونا یکی از خدایان بزرگ وداهاست در آیین هندو. میترا و رونا دو نمود از یک نیروی مینویست، از یک خداست. میترا نماد پادشاهی است، فرمان روایی، جنگاوری. ورونا نماد پیشوایی، پیامبری. آن نخستین از نگاهی فراخ میتوان گفت نمود گیتی این دومین است که مینویست. این دومین نمود مینوی آن نخستین است که گیتی است. یکی آن سری است، یکی این سری. همواره یکی از ویژگی‌های بنیادین میترا یا مهر، جنگ آوری بوده است. برنامه بنیادین میترا را در مهرپرستی رومی اینوکتوس است. اینوکتوس در زبان لاتین شکست ناپذیر، همواره پیروز. در زبان فرانسوی سرواژی هست ونکر، به معنی در شکستن. ویژگی از اون برآمده است انونسیبل، این شکست ناپذیر، برابر اینوکتوس لاتین است. با ریختی اندکی کجمج، همین انونسیبل در انگلیسی هم است. در ایران اون چه نشانه بوندگی سرآمدگی است این است که تا زمانی که ما در گیتی هستیم بتوانیم در میانه اون چه در ما گیتی است با اون چه مینویست به ترازمندی و همسازی برسیم. به ویژه در فرمان روا که سر رشته ها رو به دست دارد، این سازواری و ترازمندی کار کرد و ارزشی بنیادین بیابد. اگر فرمان روا نتواند در همون هنگام که فرمان رواست پیشوا هم باشد، هم به گیتی بیندیشد هم به مینو، فرمان روا نیست. از همین روز که فرمان روای راستین کسی که شایسته فرمان رانیست، بناچار می باید از فره ایزدی پشتوانه مینوی بهره داشته باشد، وگرنه به ناروا بر اورنگ برمی نشیند. به درست از همین روز که فرمان روا پادشاه سپهبد هم هست همزمان، گاه سپهبدی را به دیگری وامی گذارد. از همین روز که در اون آیین باستانی بر فراز این سه گوش میترا و رونا جای دارند، در یک گوشه ایندرا، او را میشناسید در وداها خدایست بزرگ، خدایست خونریز، جنگاور. اون چه ایندرا را از میترا میگسلد این است که ایندرا به پاس جنگ میجنگد. یک سر گیتی است بی بهره از مینو. ناساتیا توده های مردمند، به ویژه دام پروران کشاورزان بر پایه شیوه زندگانی در آن روزگار بسیار دور. این سگانه سپند را ما در آیین هندو هم می‌بینیم. خدای بزرگ برهماست. دو خدای دیگر شیوا، ویشنو. یکی نماد خشم و کین است، دیگری نماد مهر و آشتی. یکی ویرانگر است، دیگری آبادگر. برسیم به هرمس. کسانی بر اون رفتند که هرمس در بون چهره ایرانی است، حتی پنداشتند که با هرمز پیوندی دارد. من نمیخواهم به این انگاره بپردازم، اما در سروده ها و نوشته های ایرانی از هرمس فراوان سخن رفته است. گاهی او را ادریس هم نامیدند، یا با ادریس درآمیخته شده است. هرمس را سه بهره برمی نامیدند، یا مثلث النعمه. از سه بهره بزرگ برخوردار بوده است. پادشاهی، پیامبری، فرزانگی. از همین روز که جاودانه است، بیمرگ به مینو می رود. نازنین غزنین گفت بمیره دوست، پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. اگر میخواهی بهشتی بشوی، دوباره به دوزخ تن و گیتی باز نگردی. اونشان که کسانی به ویژه در این روزگار باور دارند به زندگی‌های پرشمار در زندان زمین، در تنگنای تن، در گو گیتی، در مغاک خاک گرفتار نشوی، باید به خواست و آگاهانه بمیری، درنگ نورزی تا اون مرگ زیست شناختی تو را به ناچار به مینو ببرد. پیامبری بیش با دل در پیوند است، فرزانگی با سر. همچنان میترا و وارونا را در این سگانه هم میبینیم. پادشاه فرمان روای فرمند راستین کسی است که این دو را با هم گرد می آورد. اگر یکی بر دیگری چیره بشود، هم خود تباه می شود، هم جهان. گسست فر بر پایه باورهای ایرانی تنها به پادشاه آسیب نمی رساند، گزند و آسیب آن فراگیر است، هستی شناختی است. نمیخواهم به این زمینه بپردازم. حتی از هرمسان هرمس گاه سخن رفته است، یعنی برترین هرمسان، یا در ریخت تازیکانه آن هرمسل حرام بسه. سخنی از خاقانی رفت، بیتی از او را هم می توانیم به نمونه بیاوریم، که از شاه مثلث یا شاه سگانه در آن سخن گفته است: تخت تو در مربعی عرشی و کعبه‌ای کند. شاه مثلثی از آن کختر و چرخ اخضری. نمیخواهم اون پیوند نقض ژرف را که اختر و چرخ اخضر بودن با سگانگی شاه دارد بکاوم، چون زمان نیست. یا در تحفة العراقین در بیتی در اون هنگام که افدر مهرپرور هنرگستر خود کاف الدین عمر عثمان را می ستاید گفته است از علمش داده دهر محدث یک سولس به هرمس مثلث. سرانجام می رسیم به آیین مهرپرستی، میترائیسم. این سگانه سپند در این آیین هم به نمود می آید. مهر یا میترا بر فراز سه گوش در گوشه ای وهو منه یا بهمن، در گوشه دیگر رشنو یا در ریخت پارسی آن رشن. مهر یادآور میترا ورون است، پادشاه پیشوا یا پیشوای پادشاه. وهو منه منش، اندیشه نیک. رشن ایزد داد و داوری است. در کنار مهر همراه با ایزدی دیگر به نام اشتاد، هنگامی که آدمیان می‌خواهند از پل چینود بگذرند، کار و کردارشون رو می سنجند. در فرجام، فرجام سگانه های سپند، می رسیم به آیین ترسایی که آشناترین این سگانه هاست شاید برای شما. پدر پسر روان پاک روح القدس. این انگاره هم هست که این سگانگی از آیین‌های ایرانی به ویژه آیین مهر برآمده است. بیتی در شاهنامه هست که این باور باستانی آریانی و ایرانی را آشکار می‌دارد. پیشوایی و پادشاهی را. منم گفت با فره ایزدی، سخن جمشید هست. منم گفت با فره ایزدی، همم پادشاهی همم موبدی. این باور به ایران نو، ایران پس از اسلام هم رسیده است. سخنی شگرف رازآلود باز خوانده شده است به پیامبر. اندک به این سخن پرداخته شده است. گاهی تنها در متن‌های نهانگرایانه و رازورانه یادی از اون رفته است. من نمی‌خواهم به این زمینه بپردازم که این سخن تا چه پایه بناور است و نژاده است، آیا گفته پیغمبر هست یا نه. من به اون زمینه باز نمی گردم، زیرا اون چه من می خواهم اندیشه ایست که در این سخن هست. هر کس اون رو گفته باشد در ارزش این اندیشه کاستی و گزندی نخواهد بود. از سوی دیگر اون زمینه به کار من باز نمیگردد. اون سخن این است: بعث الله علیا مع کل نبی سرا و معی جهرا. راستی شگفت‌آور است این گفته. خداوند علی را با هر پیامبری در نهان برانگیخت، با من آشکارا. شما خود در این باره اگر خواستید بیاندیشید، من بیش این زمینه را پی نمیگیرم. در هرمسانگی و سگانگی سپند ماندیم و زمان گذشت. اگر شتابی برای رفتن ندارید، به بخش سوم هم که به پاس اون در اینجا گرده هم آمده ایم بپردازم. سگانگی در جهانی که مولانا پیشا روی ما نهاده است چیست و چگونه است؟ از سوی ما با سگانه ای روبرویم، مهر مولانا شمس، از سوی دیگر با سگانه ای فراگیر دلدار، دلشده، دلشدگی، یا با سگانه دیگر شناخته، شناسنده، شناخت. اون چه تا کنون گفته شد بر این پایه بود که این سه گوش اگر یکی از این گوشه ها را نداشته باشد سه گوش نیست. سرآمدگی، بوندگی، کمال در گرو آن است که این هر سه با هم در کار باشند. خواست سه گوشی است که گوشه های یکسان دارد. تازیان میگویند متساوی الاضلاع. در آیین های راز و دبستان های درویشی این سگانه سپند کار کردی نهادین و بنیادین دارد. شما نمی توانید یکی از این سه را به تنهایی برگزینید، اون دوی دیگر را به کناری بنهید. اگر چنین کردید، کار از همون آغاز از دیدگاه های گوناگون تباه خواهد شد. می دانیم که آماج و آرمان ره رو رازآموز رسیدن به نیستی یا فناست، در پی آن به هستی راستین یا بقا. همه تلاش ها، همه ورزه ها، همه رنج های آیینی که ره رو برمیتابد از آن روست که میخواهد به این فرجام فرخنده برسد. به درست از همین روز که رهروان راز آشنایان شیفتگی را در کار می آورند، ارج می نهند، از آن بهره می جویند، زیرا هیچ نیرویی در جهان نیست بجز شیفتگی که ره رو بتواند به یاری آن از خود بپردازد، بپیراید بوت ستبر سخت ستوار من را فرو بشکند. تنها نیرو، نیروی چیره برتر ایستادگی ناپذیر، نیروی دلباختگی است. دل شده، اگر به راستی دل شده باشد، بناچار در دلدار رنگ می بازد، فرو می میرد. نمونه را از دل شده بپرسید چه رنگی را دوست می داری؟ بیدرنگ پاسخ نخواهد داد، خواهد اندیشید که اگر یار او می بود چه پاسخی می داد. پاسخ او همان است، منی نمانده است که او از خود سخن بگوید، یک سر او شده است. این در دلبستگی گیتی و این سریست. ره رو با این دلبستگی آماده می شود، به ورزیدگی می رسد که به آن دلبستگی دیگر دست بیابد. یک بار شما نمی توانید دل به یاری ببازید که هیچ شناختی از اون ندارید، نه دیدنیست، نه شنیدنیست، نه پسودنیست، نه بویدنیست، نه چشیدنیست. چگونه به چنین یاری می توان دل باخت؟ پس باید در یاری زمینی زیر و بم و رسم و راه و چند و چونه دلباختگی را نخست بیاموزید. عاشقی گر زین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. رازنامه مولانا مثنوی از این دید مهرنامه هم هست. سخنی در سروده ها و نوشته های رازورانه بارها آورده شده است. این سخن پیونده پیرو با پیر را، یا دل شده با دلدار را، به نقضی آشکار می دارد. پیرو در پیوند با پیر می باید به مرده بماند در دستهای مردشوی. مردشوی با پیکر بی جان مرده هر کار خوش می دارد می تواند کرد، بدین پهلو بخواباند یا بدان پهلو، پنبه در دهان او فرو بنهد یا در گوش او. کمترین ناسازی اون مرده با مردشوی ندار. این از اون روی نیست که پیر خود پسند است، در پی آن است که برده ای داشته باشد یک سر فرمان بردار. پیوند پیرو با پیر در گروه این پذیرندگی هموار است. از همین روز که پیرو را سر سپرده می نامند، می دانند. اگر پیرو در آنچه پیر می گوید بیندیشد، بخواهد خواستگاه اون را بیابد، اون را بسنجد، این پیوند میگسلد، به زیان پیرو است. این چراغ را بنگرید، با سیمی نازک پیوسته است به نیروگاه. اگر این سیم نازک بگسلد، چراغ فرو خواهد مرد. پیر نیروگاه است، پیرو این چراغ. کسانی که داوری های شگفت‌آور و ناساز دارند در این نکته های باریک رازآلود، خود را می فریبند، به بیراه می روند. سخن از پیر راستین است و پیرو راستین، نه آن فریفتاران، اون دغلکاران، اون نیرنگ بازان که دکان می گشایند. اون داستانیست دیگر. پیوند پیر با پیرو اگر ما بخواهیم اون را به هر روی و رای با پیوندی بسنجیم، پیوندی است که خواب رفته با خواب انگیز دارد. چگونه اگر کسی به خواب مغناطیسی فرو رفت، اون خواب انگیز هیپنوتیزور هر فرمان به او بدهد و انجام میرساند بی آن که در چند و چون آن بیندیشد. این سنجش از سر ناچاری بود. اگر خواب انگیز درخواستی از خواب رو خفته داشته باشد که با خوی و خیم او، با منش او، با باورهای او ناساز باشد، خفته اون را انجام نمی دهد. اما پیرو از آن روی که پیرو است می باید انجام بدهد، وگرنه اون سیم می برد. این پیوند حتی پیوند زیست شناختی است. در نفحات الانس آمده است، این را من در کتاب دمی بی خیشتن با خیشتن باز آوردم، که پیری شاگردی یک دل را به کاری می فرستد. بارانی هنگفت می باریده است. اون شاگرد در چاله ای می افتد پر از آب، از سرما می آغازد به لرزیدن. پیر که در جایی دور از او در خانه خیش آرامیده بوده است، همچنان به لرزه دچار می آید. پزشک می آورند او را درمان کنند، راه به جایی نمی برند. تنها هنگامی اون نشانه های بیمارگونه در پیر از میان می رود که اون شاگرد باز می گردد و از لرزه و سرما به دور می ماند. پیوند مولانا با شمس از این گونه بود. من همواره خوش می‌دارم برای اینکه کوتاه اما روشن و رسا این پیوند را نشان بدهم، این نگاره و انگاره پندارینه را به کار ببرم. بارها اون را در نوشته‌ها و سخنان در کار آورده‌ام. مولانا دریایی بود ژرف، کران ناپدید، اما آرام. شمس با مولانا چه کرد؟ خرسنگی به سترگی و ستواری البرز کوه را در این دریا افتند. این دریا برتوفید، به شور آمد، آنچنان که آن توفان و شورش هرگز از آن پس آرام نگرفت. اون را در مثنوی در غزل‌های شمس میتوان یافت. چگونه اگر هرمسانه به آنها بنگریم و با آنها پیوند بگیریم؟ جان ما به گفته مولانا با جان مثنوی یکی بشود. اما مولانا در شمس نماند، از شمس گذشت. شمس پلی بود که او را از زمین به آسمان، از گیتی به مینو، از تن به جان، از سر به دل برد. من چند نمونه تنها می آورم برای شما از دیوان شمس. آشکارا خود را خورشید پرست نامیده است، مهر پرست. ما چو خورشید پرستیم بر این بام رویم، تا نپوشد رخ خورشید به ما دیواری. در بام هیچ دیواری نیست، خورشید را برهنه آشکار میتوان دید. گر آبمو در پستی می بفسرم از هستی، خورشید پرستم من خو کرده در آن گرما، همچو سایه در توافم گرد نور آفتاب، گه سجودش می کنم گاهی به سر می ایستم. در آغازینه غزل خود را فرسته و بنده خورشید دانسته است. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. براستی فرسته کیست مولانا؟ شمس؟ اون پیر؟ پاسخ من به این پرسش نه است. مولانا به شیوه خود به مهر پرستی کهن باز می گردد، مانند فرزانه فروق، شیخ اشراق، که نوشتند هر پگاه بر می خواست از سرای بیرون می آمد، در برابر خورشید که بر می دمید می ایستاد، او را نماز می برد و نیایش می خواند. این گفتار را می سزد، هرچند گفت این سخن پایان ندارد ای قباد، با این بیت ها از فرزند برومند مولانا سلطان ولد به پایان ببرم. گفت آن شمس دین که می گفتیم، باز آمد به ما چرا خفتیم، او بدل کرد جامه را و آمد تا نماید جمال و بخرامد، می جان را که می خوری از کاس، نی همان است گر رود در تاس. به هر روی سخن مرا در کشید و با خود برد و زمان را هم بیکاره نهاد. پوزش می‌خواهم اگر دیری و درنگی در کار ما افتاد. فراوان می‌توان در این باره سخن گفت. بدرود تا درودی دیگر، دیداری دیگر. با شما یاران دمساز، زمانی هم گویا برای پرسش و پاسخ نماند. مهربانی. بزرگوارید و مهربان. سپاس بر شما.